کار خوب.
به نام خدا. سلام، توی یه خیابون 55 متری هستم، از هر دو طرف ماشین و موتور میاد، اونم با چه سرعتی. ای بابا، پل هوایی هم که نیست، عقب و جلو میرم بلکه بتونم از خیابون رد بشم، ولی رفت و آمد خودروها خیلی زیاده. اون طرف دو نفر میخوان از خیابون رد بشن، بهتره برم و با اونها از خیابون عبور کنم. انگار یکیشون نابیناستا. چه سوژه‌ای، یه کار خوب بی‌منت. آقا سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
چی شد که شما تصمیم گرفتید به ایشون کمک کنید؟
این یه حس طبیعیه، یعنی کمک کردن واسه کسی که هوشمنده و عقل داره و این حالت طبیعی باید اتفاق بیفته. این سوال رو باید از اون کسایی بکنید که کمک نمی کنن، که چرا کمک نکردی. قاعدتا اونا برخلاف اون حالت طبیعی و فطریشون دارن عمل میکنن. این حالت طبیعی اینه که شما میبینید یه بچه افتاد زمین، خب دستشو میگیرید بلند میشه، یه نفر نمیتونه از عرض خیابون رد بشه، خب این طبیعیه که دستشو بگیریم ببریمشون.
اولین باری که این کارو کردی؟
بله، برام پیش اومده، نابینا بوده، حتی پیرزنی بوده، پیرمردی بوده که نمیتونسته از خیابون عرض خیابون رد بشه. آره خیلی کارو کردم.
شما الان یه خیر هستید، یعنی یه کار نیک و پسندیده و یه کار خیر انجام دادید. تأثیر این کار توی زندگی انسان چی میتونه باشه؟
اولیش تأثیرش مال خود آدمه، غیر از اون فرد. اون فرد که بنده خدا دستش به جای بند نبوده، میخواسته از به اون رد بشه، ولی اون اثر روحی کار مثبت یا اون انرژی مثبتی که خود آدم دریافت میکنه به خاطر این حالا خدمت یا کار درست، کار خوب، شاید درست بگیم بهتره، چون همه کار ما شاید خوب باشه، ولی اینکه درست این کار درستیه و باید انجام بشه، فکر کنم اولین اثرش روحی خود آدمه، یعنی حس خوبی با آدم دست میده که این کار خوب انجام ده.
انشالله که همه ما بتونیم هر روزمون با یک کار نیک و یک کار خیر باشه. آقا سلام.
سلام علیکم.
عصر شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
متشکرم، زنده باشید. برای شنوندهامون میگی تا حالا شده کسی اینجوری به شما کمک کنه؟
بله خیلی شده، حتی وقتایی شده که داشتم از خیابون خواستم رد بشم، موتوری چه بسا ماشینی داشته رد میشده، زده بغل دست منو گرفته و از خیابون رد کرده.
خب چه دعایی در حقشون میکنید وقتی به شما کمک میکنن که خیلی راحت از خیابون رد بشید به عنوان یه نابینا؟
خب دعا میکنم که هیچ مشکلی پیدا نکنن و از این نعمتی که خدا بهشون داده، مخصوصا بینایی، بهره کافی و وافی رو ببرن.
ایشون یه کار خوب در حق شما انجام دادن، شما چطوری میتونید به کسی خیر برسونید و یه کار خوب انجام بدید؟
خب اول از همه میتونم براش دعا بکنم و بعدم این که به نیازمندا و کسایی که محتاج هستن در توان خودم، وسع خودم بهشون کمک بکنم.
بله خیلی متشکرم آقا، محبت کردید از اینکه امروز مهمان برنامه ما.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظش.
از همراهی شما شنونده‌های عزیز هم بسیار سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
ای دل غم دیده حالت به شمد، دل بد مکن، وین سر شورید باز آید به سامان، غم مخور.
بسیار ممنون از همراهیتون دوستان عزیز، خداوند توفیقی به ما عنایت کنه. فردا هم خدمتتون خواهیم رسید و برنامه برنگ خدا رو با موضوع صحیفه سجادی تقدیمتون خواهیم کرد.
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
هان مشو، هان مشو، هان مشو، نومی چون واقف نیی از سرقه، باشدن در پرد بازی های پنهان، غم مخور. ای دل سیل فنا بنیاد هستی برکنه، چون تو را نوح است کشتی بان ز طوفان، غم مخور، چون تو را نوح است کشتی باز تو اونفان غم مخور یوسف
گل شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه.
راننده تاکسی اینترنتی هستم در شهر تهران. یک مشکلی که بعضا موقعش برمیخوره اینه که خانم‌های میخوان سوار ماشین بشن به عنوان مسافر که رعایت حجاب رو نمی‌کنن یا بی حجاب هستن. وظیفه من در مقابل این افراد چیه؟ آیا من باید به این نگاه کنم مسافرم و اگر دیدم اینا بی اجازه بهشون یادآوری کنم، یعنی امر معروف نهی از منکر کنم، یا نه نباید اصلا نگاه کنم و اگر که بخوام امر معروف نهی از منکر کنم خب باید به طرف نگاه بکنم این نگاه کردن صحیحه یا نه؟ و بالاخره جواب میخوام که جوانه بشه به طور کامل برام روشن بشه. متشکرم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
نگاه کردن به خانم هایی که حجاب درست درمانی ندارن برای آقایون جایز نیست. به موی سر و صورت آرایش کرده نگاه کردن حرامه، نباید نگاه کنید. حالا اگر موقع سوار شدن یه مرتبه توی آینه یا ناخواسته نگاهتون افتاد و دیدید که این خانم حجاب درست درمانی نداره، اگر احتمال میدید که تذکر دادن و نهی از منکر شما تأثیر داشته باشه، واجبه که امر به معروف کنید، نهی از منکر انجام بدید و تذکر بدید. اما اگر گفتن شما احتمال تأثیر درش نیست، اینجا واجب نیست گفتنتون و امر به معروف و نهی از منکر وجوبش از شما در این صورت برداشته میشه. ولی به هر صورت باید توجه داشته باشیم آقایان نگاهشون به خانم های نامحرمی که صورت آرایش کرده دارن یا حتی مقداری از موهاشون بیرون باشه، دستهاشون مثلا از مچ به بالا یه مقداری پیدا باشه یا جای دیگه از بدنشون پیدا باشه، نگاه کردن به اینها حرامه.
شنونده محترمی درباره ارث به جا مانده از پدرشون نوشتن: از پدرم خانه و درخت به ارث رسیده، آیا باید میان همه فرزندان تقسیم شود یا اینکه اگر یک فرزند آن را بگیرد از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
بله خب، از اون پدر که خانه مانده، درخت مانده یا چیزای دیگه مونده، بین تمام ورث تقسیم میشه، یعنی هم به بچه ها میرسه هم به مادر بچه ها ارث میرسه منهای زمین. بنابراین اینطور نیست که به یک فرزند برسه، ولی اون که اون فرزند زمان پدر با پدر کار میکرده باشه، ولی ارث که شد بلا فاصله بعد از مرگ خود به خود به ورث میرسه، به همه ورث، هر چند تا بچه داره، حتی اگر میت پدر و مادر داره، زن داره، بین اونها باید تقسیم بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من خانم مطلقه هستم، آیا نفقه من به عهده پدرم هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند:
اگر شما فقیر باشید و پدرتان دستشون باز باشه و قدرت داشته باشن، به مقدار ضروریات شما نفقه بر پدر واجبه که بپردازه، اما بیشتر از مقدار ضروریات دیگه احسان و اکرام پدره.
لطفاً توضیح دهید طبق فتوای آیت الله شبیری زنجانی دریافت درصد، حق دلالی یا همان پورسانت از نظر شرعی حلال است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
پورسانت یعنی برای جذب مشتری یا برای اینکه جنسی از این شرکت خریداری شده، از این مغازه خریداری شده، یه هدیه‌ای به اون مثلا میپردازد. خود این فی نفسه اشکالی ندارد، ولی در دو صورت این اشکال پیدا خواهد کرد: یکی اینکه خلاف قرارداد این شخص با شرکت باشه، شرکت بهش گفته که حق هدیه گرفتن نداری و این داره هدیه میگیره، خب این جایز نخواهد بود، یا قانون گفته که نباید مثلا کارمند اداره این کار رو بکنه و داره این کار رو میکنه، این اشکال پیدا خواهد کرد. صورت دوم اینه که این وکیل خلاف اون وکالتش عمل بکنه، این وکیل شده که مصلحت اون اداره، مصلحت اون مؤسسه‌ای که داره براش کار میکنه رو لحاظ بکنه، این جنس رو داره گرونتر میخره تا بهش پورسان تعلق بگیره، خب این مصلحت اونجا رو رعایت نمیکنه، و چون مصلحت رو رعایت نمیکنه داره خلاف قرارداد عمل میکنه، خلاف وکالت عمل میکنه و مرتکب حرام خواهد شد.
این جانب کارگر شرکت هستم و درآمد ماهیانه من 2,000,000 تومان است، مستأجرم هستم و دختر دانشگاهی هم دارم، دختر دبستانی هم دارم و به خرج خانه نمیرسم، آیا به من خمس و زکات واجب است یا نه؟ این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره:
زکات به شما تعلق نمیگیره، زکات به کسانی تعلق میگیره که کشاورز باشن و اون غلات چارگانه رو داشته باشن، یا دامدار باشن، گوسفند یا گاو و شتر داشته باشن. اما کسانی که درآمدی دارن باید سال خمسی داشته باشن، و شما هم اگر تا حالا سال خمسی نداشتید، باید برای خودتون یک سال خمسی قرار بدید، یعنی یکی از روزهای سال رو که اگر میدونید چه روزی از سال مشغول کار شدید، همون روز رو سال خمسی قرار بدید و هر سال به اون روز معین که رسیدید حساب کنید، ببینید در طول 12 ماه گذشته که کار کردید چیزی اضافه اومده تا این روز یا خیر. اگر چیزی اضافه اومده، اگرچه ممکنه خیلی جزئی باشه، مثلا یه چند سیر نخود و لوبیا اضافه اومده، یه 2 مثال چای اضافه اومده، نیم کیلو قند اضافه اومده، یه چند تومانی پول اضافه اومده، اگر اینا باشه خمس همینا رو میدید و بری ذمه میشید و دیگه چیزی به گردن شما نمیمونه. اگرم نه، هیچی نمونده، همه مصرف شده، نه پولی باقی مونده، نه خوراکی ها و شوینده ها و مصرفی ها، هیچی باقی نمونده، اگر هیچ باقی نمونده که نه خمسی به شما تعلق نمیگیره. بنابراین باید سر سال خمسی که توضیح دادم محاسبه کنید، ببینید آیا خمسی ولو به صورت جزئی به شما تعلق میگیره یا خیر.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پاستر خانم مریض بود، روزه نمیتونست بگیره، کفارش ما 30 تون دادم، آیا میتونم بقیش امسال بدم؟ این یکی نماز شب میخونم، نماز شب جای چهرت مؤمن بجاش اللهم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بگم اشکال داره؟
توضیحات حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
کسی که در اثر مریضی روزه نگیره و این روزهاشو تا سال آینده ماه مبارک رمضان هم قضاشو نگیره و امکان روزه گرفتن براشون اصلا نیست، کفاره گردنشه. حتی اونهایی که امکان روزه گرفتن براشون اصلا نیست، اینها هم باید صبر کنن، ماه مبارک رمضان بعدی برسه تا کفاره براشون واجب بشه. بنابراین اگر امسال بعد از ماه مبارک رمضان، قبل از اینکه ماه مبارک رمضان بعدی برسه، شما اگر کفاره دادید، این کفاره حساب نمیشه و تمام کفاره رو باید بعد از رسیدن ماه رمضان بعدی بپردازید. و اما در رابطه با نماز شب، کسی که نماز شب میخونه در قنوت نماز وتر میتونه به جای 40 مؤمن بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و کافیست.
خانمی نوشته ما با پدر شوهرم زندگی میکنیم، وضعمون خوب نیست، بعضی وقتها بدون اجازه از پول پدر شوهرم بر میدارم. از اون طرف ایشون هم بعضی موقعها به من میگه چون تو زحمت مرا میکشی هرچی هست حلالت. خواستم ببینم این حرف او برای کار من کفایت میکنه یا خیر. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال.
بله باید اجازه بگیره حتما، یا اینکه ایشون قید کرده باشه با توجه به این که شما به من خدمت میکنید مجاز هستید که تصرف بکنید در اموال من. اگر چون این اجازه ای داشته باشه بله، ولی اگر نباشه باید اجازه بگیره و طلب رضایت بکنه.
شنونده نوشته من از کرم برای رفع چروک استفاده میکنم و از شب تا صبح صورت من آغشته به کرم است، آیا برای وضوء اشکال ایجاد می کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در باره سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبلی زنجانی بشنوید.
اگر این کرم جذب میشه به پوست و عرفاً مانع از رسیدن آب به پوست نباشد، خب در این صورت برای وضوء اشکالی نداره، ولی اگر نه عرفاً مانع باشه باید برای وضوء برداشته بشه.
شنونده عزیزی در سوالش مطرح کرده درباره شیوه خواندن نمازهای قضای صبح، ظهر و شب راهنمایی کنید که چگونه باید قضای این واجبات به جا آورده شود. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می شوند.
اگر نمازها رو بخوان به ترتیب صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا بخونن اشکالی نداره، اما طبق فتوای مقام معظم رهبری لازم نیست حتما به این ترتیب خونده بشه. همینی که نماز عصر را جلوتر از نماز ظهر همون روز نخونن و همچنین نماز عشا را زودتر از نماز مغرب همون شب نخونن. اگر این کار انجام بدن وقتی میخوان ظهر عصر یک روز را بخونن، اول ظهر بعد عصر بخونن، وقتی میخوان مغرب عشا یکی از شبها رو بخونن، اول مغرب بعد عشا بخونن، عشا رو جلوتر نخونن، عصر رو جلوتر نخونن. همین که این مقدار ترتیب رو رعایت کنن کفایت میکنه، اما ترتیب دیگری لازم نیست. مثلا میخوان یک ماه نماز صبح بخونن، بعد یک ماه نماز ظهر بخونن، بعد عصر یا ظهر و عصر رو یک ماه بخونن، بعد مغرب عشا یا اول مغرب یک ماه بخونن بعد یک ماه عشا. اینجوری هم اگر بخونن اشکالی نداره. و برای سرعت بخشیدن به نمازهای قضا میتونن مستحباتش رو نخونن، مثلا اذان و اقامه برای نماز گفته نشه، تسبیحات اربعه که سه مرتبه میگیم معمولا در نمازهامون طبق فتوای مقام معظم رهبری یک مرتبه هم کافیه، مقلدین ایشون یک مرتبه بگن اشکالی نداره. سلامهای نماز رو فقط اون سلام آخری هم بگن کفایت میکنه. یه مقدار خلاصش میکنن که کمتر خسته بشن و بیشتر بتونن نماز قضا بخونن که انشالله زودتر نمازهای قضاشون تمام بشه.
شنونده این نوشته: من 28 ساله هستم، در حال حاضر کار جهادی انجام میدم، اما خانواده اجازه این کار رو به من نمیدن. مجازم از نظر شرعی بدون اجازه والدین در این کارها فعالیت کنم، مانند دوختن ماسک یا موارد دیگر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند:
کارهای جهادی که عمدتاً کارهای مستحبه، تا زمانی که موجب اذیت و آزار پدر و مادر نشه اشکالی نداره، اما توجه داشته باشید اگر این کارها یه جوری بشه که موجب اذیت و آزار پدر و مادر باشه جایز نیست، چون اصلش که واجب نبوده. بله، یه وقت یه کار واجبی هست یا ترک حرامه و پدر و مادر اذیت میشن اگر من بخوام واجبم رو انجام بدم یا ترک حرام کنم، اینجا باید این واجب رو انجام بدم، باید این حرام رو ترک کنم، اگرچه پدر و مادر ممکنه اذیت آزار ببینن. اما اونجایی که واجب نیست یا انجام و ترکش حرام نیست و پدر و مادر به من میگن این کار انجام بده یا انجام نده، اگر مخالفت با اونها باعث اذیت و آزارشون بشه جایز نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما بزرگواران شد برنامه زمزم احکام بود، پاسخگو به سوالهای شرعی شما دوستان عزیز و ارجمند. خب، برنامه که تا لحظات دیگر تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه برنامه کلام ناب هست و در این برنامه سخنان شهید باهنر رو خواهید شنید انشاءالله. پس از اون در ساعت 21 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. بعد از خبرها گفتگوی 21 تقدیمتون میشه و در ساعت 21:30 روایت کتاب، قسمت 18 روایت کتاب نیمه شبی در هله هست و در ساعت 21:45 برنامه من قدیریم رو تقدیمتون خواهیم کرد که این برنامه به مناسبت پاسداشت حماسه قدیر تقدیمتون میشه و البته تکرارش رو در این ساعت خواهید شنید. امیدوارم همراه باشید و استفاده لازم رو ببرید. کلام ناب، سخنان شهید باهنر.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
مکتب ما مجموعه است از عقیده و عمل، باید هم هماهنگی اعتقادی باشد هم هماهنگی عملی باشد. ایمان و هجرت و جهاد همه با هم هماهنگ تا یه امت تشکیل بشه و موالات توش در بیاد، پیوند در بیاد. اینو داشته باشیم به عنوان زیربنا. پس امت از مکتب میجوشه، پیوند اعتقادی و عملی است که امت رو درست میکنه و موالات رو به وجود میاره. حالا این امت امام میخواد و رهبری میخواد. منطقی ترین و طبیعی ترین امام برای این چنین امتی چه کسی است؟ اون کسی که در گردونه اون موالات پیوند ولایتیش با امت عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه. و اینجاست به نظر من ظریف‌ترین جایی که نوع حکومت ما رو تبیین میکنه، که انشالله در جای خودش خواهیم گفت. چطور میشه خدا و خلق یه دفعه در هم میامیزند، یه دفعه دست به هم میدن؟ نمیتونیم خدا رو جدا کنیم از این ولایت که مکتب از بین بیره، و نمیتونیم امت و خلق رو جدا بکنیم که اصلا رهبری معنا نداره و امامت معنا نداره، چون امامت برای یک امت و امت پیوندش با مکتبه و اصلا دل به اسلام سپرده و دل به ایمان مذهبیش سپرده. و لذا از درون همین امت کسانی که لااقل چهار جهت رو داشته باشند اونا میتونن امام باشن. یک، آگاهیشون به مکتب بیشتر باشه، چون میخواد رهبری جامعه مکتبی بکنه، پس باید مکتب رو بهتر بشناسه، پس باید اسلام شناس باشید، پس باید فقیه باشید، پس باید تخصص در شناخت اسلام داشته باشید. ولایت فقیه از درون همین جا سر در میاره. چرا هی گفته میشه ولایت فقیه؟ یعنی رهبری و امامت در جامعه مکتبی اسلامی به عهده کسانی است که یکی از خصلت‌هاشون این باشه که مکتب رو بشناسن، و اگر نشناسند گرفتار التقاط، انحراف، تأویل، سوء تعبیر و انواع انحرافاتی که وجود. یعنی اسلامدانی که فقط یک لعابی از آگاهی اسلامی داره و نه یک ژرفایی از آگاهی اسلام و نه یک عمقی از آگاهی اسلام، این نمیتونه امامت جامعه اسلامی رو به عهده بگیره، که حتی ممکن است با حسن نیت اون جامعه رو به سوی یک انحراف التقاطی، انواع التقاط، من مقصودم التقاط خاص منافقین نیست، انواع التقاط هایی که توی مکتب ممکنه پیدا بشه، بکشونه به یک التقاطی با غرب، التقاطی با شرق، التقاطی با مکتب های دیگه. باید حتما فقیه باشه، یعنی اسلام رو خوب بشناسه، اون وقت در یک شکل متعالیش باید امام معصوم باشد که آگاهی های خودشو از سرچشمه وحی که پیغمبری گرفته باشه.
همیشه عاشق